ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها رو در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه سه‌شنبه 28 شهریور 1396 خورشیدی برابر با 19 سپتامبر 2017 میلادی. با 30 دقیقه خبر و گزارش همراه شما هستیم. طبق روال همیشه با خبرها شروع میکنیم و سپس گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد. همراه میشیم با همکارم حمید فاطمی و مشروع خبرها.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در نخستین سخنرانی دوران ریاست جمهوریش در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به شدت به کره شمالی و ایران حمله کرد. دونالد ترامپ گفت چند کشور یاغی که حتی حقوق مردم خود را رعایت نمی کنند جهان را به خطر انداختند. آقای ترامپ گفت اگر با این حکومت ها مقابله نشود نیروهای شر در جهان پیروز خواهند شد. جزئیات سخنرانی دونالد ترامپ را در ادامه همین مجله شبانگاهی خواهید شنید. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید توافقنامه هسته‌ای برجام نه با آمریکا بلکه با جامعه جهانی منعقد شده و از آنجا که تهران بر اساس 7 گزارش آژانس به تعهدات خود در این توافقنامه پایبند است ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه خانم موگرینی این اظهارات را روز دوشنبه در نیویورک بیان کرد. فدریکا موگرینی همچنین از دیدار اعضای گروه 5 به علاوه 1 و ایران در روز 20 سپتامبر 29 شهریور خبر داد و آن را نشانه خوبی برای ادامه کارکرد برجام دانست. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در دیدار با وزیر دفاع بریتانیا شرط‌های خود را برای تعویق احتمالی همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق بیان کرد. به گزارش شبکه خبری کردی روداو آقای بارزانی گفت اگر دولت بغداد متعهد شود که مذاکرات استقلال کردستان عراق را ظرف مدتی مشخص آغاز کند و تضمین بین المللی نیز داده شود که این مذاکرات انجام خواهد شد، رهبران سیاسی اقلیم گرد هم آمده و تصمیم نهایی را در مورد همه پرسی خواهند گرفت. مایکل فالون وزیر دفاع بریتانیا که روز دوشنبه به اربیل سفر کرده بود از حکومت اقلیم خواسته است ضمن تعویق همه پرسی تلاش خود را بر گفتگو با دولت مرکزی عراق و زیر نظارت جامعه بین الملل متمرکز کند. مسعود بارزانی در خرداد ماه امسال اعلام کرده بود که اقلیم کردستان در سوم مهر ماه اقدام به برگزاری همه پرسی برای استقلال خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که در نیویورک به سر می‌برد در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت قوه قضاییه ایران مستقل است و دولت به گفته او نسبت به فعالیت‌های قضایی نمی‌تواند مداخله کند. آقای روحانی که به پرسشی درباره زندانی شدن روزنامه‌نگاران و افراد دو تابعیتی سخن می‌گفت همچنین افزود برای رئیس جمهور مهم این است که روند قضایی مسیر قانونی و عادلانه خودش را طی کند و متهمین بتوانند وکیل داشته باشند و از خودشان دفاع کنند. آقای روحانی در این حال به موضوع زندانیان ایرانی در آمریکا اشاره کرد و افزود دو طرف داستان را باید دید. سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی مطرح شده که نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از تهران به دلیل روند بازداشت‌ها در ایران، دسترسی متهمان، دسترسی نداشتن متهمان به وکیل و حقوق اولیه زندانی و شرایط زندان انتقاد کردند. محمد علی نجفی شهردار تهران روز سه‌شنبه در احکام تازه‌ای دو زن را به عنوان شهرداران مناطق 7 و 10 تهران معرفی کرد، خانم ها سمیه حاجوی و سهیلا صادق زاده. خانم حاجوی پیشتر شهردار ناحیه 1 منطقه 4 تهران و خانم صادق زاده مدیر کل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بود. در پی انتخاب آقای نجفی به شهرداری تهران، انتخاب نشدن شهردار یا مدیر زن از سوی او با انتقاد فعالان اجتماعی روبرو شده بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدید و گذری کنیم بر مجله شبانگاهی امشب. حمله شدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صحن مجمع عمومی سازمان ملل به حکومت ایران و برجام.
ما دیدیم که آقای ترامپ آمد و شدیداً حمله کرد به برجام. این لحن تهدید رو به کار برد که ممکنه آمریکا برجام رو فسخ بکنه یا سخت‌تر بکنه.
آخرین خبرهای مربوط به 72مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل را به طور زنده در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در نیویورک تقدیم شما خواهیم کرد. دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای تعدادی از روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه در داخل و خارج از کشور خبر داد.
الان کیفرخواست صادر کردن، این فقط میتونه نشانه بدی باشه نسبت به روزنامه‌نگاران و فعالان رادیو تلویزیونی که در خارج از کشورن.
آخرین خبرهای ورزشی ایران را در یک گفتگوی ورزشی با شما در میان خواهیم گذاشت. همراه ما بمانید. اما همانطور که در خبرها داشتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در نخستین سخنرانی دوران ریاست جمهوریش در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به شدت به کره شمالی و ایران حمله کرد. برای بررسی جزئیات بیشتر سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا به نیویورک میریم و همراه میشیم با همکارم نادر صدیقی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک، که همینک روی خط ارتباطی ماست تا جزئیات بیشتر سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا رو از او جویا بشیم. سلام آقای صدیقی، بفرمایید از مهمترین بخش‌های سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا چه بود؟
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. آقای جمالی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه چشمانداز سیاست این کشور را در مسائل جهانی طی نخستین سخنرانیش در مجمع عمومی ارائه کرد که بر ارزش‌ها و سنت‌های آمریکایی تکیه داشت و شعار معروف نخست آمریکا را تکرار و تأکید کرد و گفت مقدم بر هر چیزی در مقام ریاست جمهوری آمریکا، او از منافع آمریکا دفاع خواهد کرد. آقای ترامپ گفت ما از تمام کشورها می‌خواهیم تا با احترام به منافع ملی خود، حقوق سایر ملت‌های مستقل را هم محترم بشمارند و تهدید علیه استقلال کشورها را به کنار بگذارند و مردود بشمارند. کشورها از اوکراین گرفته تا دریای جنوبی چین، ایشون در این زمینه گفتند. محورهای مهم سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا اقدام همگانی برای مقابله با تروریسم بود، منزوی کردن رژیم‌هایی که به گفته او صلح و امنیت جهان رو مورد تهدید قرار میدن. در این زمینه بیشتر از کره شمالی و سپس جمهوری اسلامی ایران نام برد. در مورد کره شمالی گفت که رهبر این کشور با گسترش ذرات‌خانه اتمی و موشک‌های بالستیک مأموریت خودکشی رو پیش گرفته. او به رهبر کره شمالی بدون اینکه نامی از او ببره مرد موشکی لقب داد و گفت پیگیری عاری از مسئولیت سیاست‌های موشکی اتمی توسط کره شمالی تمام جهان رو به گونه ناباورانه تهدید می‌کند که هزینه‌های انسانی سنگینی خواهد داشت. آقای ترامپ تأکید کرد که ایالات متحده از توانی قدرتمند و شکیبایی فراوانی برخورداره، ولی اگر که پیونگیانگ تغییر مسیر ندهد و ایالات متحده و متحدانش رو تهدید بکند و مورد تجاوز قرار بدهد، آمریکا انتخاب دیگری نخواهد داشت مگر اون که کره شمالی رو یکسره نابود بکنه. آقای
صدیقی، چه نکاتی در سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مورد ایران بیشتر حائز اهمیت بود؟
رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران رو دیکتاتوری فاسد نامید که با اعمال خودش ثبات خاورمیانه رو برهم می‌زنه. اون ضمن تاکید بر این که دولت ایران باید از پشتیبانی تروریسم دست برداره، یک بار دیگه توافق اتمی سلف خود با تهران رو مورد انتقاد قرار داد و اون رو مایه شرمساری نامید. رئیس دولت آمریکا گفت رژیم‌های یاغی نه تنها از تروریست‌ها حمایت می‌کنند، بلکه ملت‌های دیگر رو هم مورد تهدید قرار میدن. در مورد توافق اتمی پرزیدنت ترامپ گفت که ما نمیتونیم به توافقی پایبند باشیم که سرانجامش به ساخت و ساز برنامه اتمی منتهی میشه. به گفته رئیس جمهوری آمریکا هنوز حرف آخر درباره توافق اتمی گفته نشده. او همینطور تاکید کرد که ایالات متحده دیگه نمیتونه با توافقهای یک جانبه مورد سوء استفاده واقع بشه. آقای ترامپ گفت که جهان باید در برابر رژیم بی‌رحمی که آشکارا از کشتار جمعی حرف میزنه و شعار مرگ بر آمریکا میده و خواهان نابودی اسرائیل ایستادگی بکنه. او گفت حکومت ایران دیکتاتوری فاسد است که در زیر نقاب دروغین دموکراسی پنهان شده و یک کشور ثروتمند را با فرهنگ و تاریخی گرانبار به یک مملکت یاغی بدل ساخته که خشونت، خونریزی و آشوب صادر میکنه. آقای ترامپ همچنین گفت که بیشترین قربانیان رهبران این رژیم در واقع مردم ایران بودند و به جای اینکه منابع این کشور صرف بهبود زندگی ایرانیان بشه، منافع ناشی از نفت صرف حزب الله و سایر گروه‌های تروریستی میشه که مسلمانان بیگناه را میکشند، کشورهای صلح‌جوی عربی و اسرائیل را هدف قرار میدن. آقای ترامپ همچنین از دولت ایران خواست تا آمریکاییان زندانی در ایران رو آزاد بکنه. آقای جمادی،
بله، کمتر از 40 ثانیه وقت داریم آقای صدیقی، اگر بخواید خیلی خلاصه موارد مهم دیگری که در سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا به اون اشاره شدن بهشون بپردازین، به چه چیزهایی میشه اشاره کرد؟
بله، به مسئولیت‌های مشترک جامعه جهانی ایشون تاکید کردن و دعوت کردن از تمام کشورها برای مقابله با چالش جدی که ناشی از تروریسم و افراط‌گرایی میشه. ایشون به مسائل آمریکای لاتین هم اشاراتی داشتن و هشدار دادن که دموکراسی ونزوئلا در حال نابودیه و مردم این کشور در گرسنگی به سر میبرند. و در مورد ونزوئلا اضافه کرد که نمیتونه آمریکا به کناری بیسته و تنها تماشاگر باشه. از دولت کوبا هم انتقاد کرد آقای ترامپ، و این در حالیه که پیشتر رکس تیلرسون وزیر خارجه ایشون هم از احتمال بستن دوباره سفارت آمریکا در هاوانا سخن گفته بود. آقای جمالی،
ممنون. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بود و از چکیده سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل رو ارائه میداد. در بخش‌های بعدی خبر هم باز به این موضوع خواهیم پرداخت، از جمله در اینجا ارزیابی آرش آرامش تحلیلگر مسائل امنیتی در هیوستن آمریکا رو از او خواهیم شنید در گفتگو با همکارم فرهنگ قوامی. آرش آرامش،
اولین سخنرانی آقای ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی نسبتاً تندی بود. در چند محور میشه اینو خلاصه کرد. محور اصلی اینکه ایالات متحده به بسیاری از تعهدات بین المللی خودش ممکنه پایدار نباشد. دوم اینکه ایالات متحده میتونه در بعضی از صحنه ها و در بعضی از درگیری های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ممکنه بخواد از قوای قهریه و نظامی استفاده کنه، و همونطور باز دقیقا برعکس اون، اینکه ایالات متحده یک میخواهد یک روش درونگرا به خود داشته باشه و در بسیاری از مسائل مختلف بین المللی دخالت نکنه. پیام ها زد و نقیض بود، اما اون چیزی که معلومه اینه که آقای ترامپ به نمایندگی از ملت آمریکا یک پیغام نسبتا روشنی داشت. از طرفی مردم از جنگ‌های متواری خسته شدن، ولی از اون طرف هم راضی نیستن که مثلا کشوری مثل کره شمالی به موشک پرانی دست بزنه و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی رو تهدید کنه.
آیا رامش، در مورد ایران دونالد ترامپ ایران رو یک کشور یاغی نام برد و حکومت ایران رو هم رژیمی جنایتکار توصیف کرد و از جامعه بین المللی در واقع خواست تا به گفته او با اقدامات بی ثبات کننده رژیم جنایتکار ایران مقابله کنند. خواسته دونالد ترامپ مشخصا از جامعه جهانی و مقابله با ایران چی هست؟
در یک دنیای ایدئال که اگر هزینه آنچنانی هم برای ایالات متحده نداشت، خب تغییر نظام بود، تغییر رژیم تهران. اما خب الان اون بدون هزینه بسیار هنگفتی مهیا نمیشه این هدف. ما دیدیم که آقای ترامپ آمد و شدیداً حمله کرد به برجام، گفتش که حالا و یه جورایی هم گفتش که فعلا این قضیه ادامه خواهد داشت، یعنی برجام تمام نشده و هنوز این لحن تهدید رو به کار برد که ممکنه امریکا برجام رو فسخ بکنه یا سخت‌تر بکنه. اما اینکه ایشون جمهوری اسلامی رو حکومت یاغی و حامی از تروریسم غیر ازاره خون، اما میگه باز راه حلایی که پیشنهاد کرد راه حلایی درست نیستن. و از اون طرف هم بسیار از رقبای منطقه جمهوری اسلامی مثل عربستان سعودی که خود اونها هم ید طولایی در حمایت از تروریسم، مشکل‌های قومی، مشکل‌های فرقه‌ای در منطقه و مشکل‌های طائفی در منطقه دارن، اونها رو به عنوان یک آلترناتیو مثبت وانمود کرد که اینم خودش جای انتقاد داره. دوروبری های آقای ترامپ هرچند ممکنه سر مسائل مختلف اختلاف نظر داشته باشند، اما همگی در مورد ایران متفق القولند. ایران رو به عنوان بزرگترین مشکل در منطقه میدونند.
دونالد ترامپ همچنین حکومت ایران رو گفت که یک کشور به لحاظ تاریخی غنی و ثروتمند به کشوری یاغی با اقتصادی نحیف بدل کرده، کشوری که به گفته او اکنون صادراتش فقط خشونت و خونریزی شده، و همچنین گفت که حکومت ایران سرمایه این کشور رو خرج گروهای مانند حزب الله و حماس میکنه، این در حالیه که این ثروت متعلق به مردم ایرانه که در سوریه و یمن هزینه میشه. آیا به گمان شما این حرفا برای خوشامد عربستان سعودی و کشورهای این چنینی بود یا به طور کلی سیاست کلی آقای ترامپ بر این زمینه پیش میره؟
هر دو سیاست کلی آقای ترامپ نزدیکتر شدن به عربستان سعودی و حکومت آقای بنجامین نتانیاهو در اسرائیل هست به عنوان متحدین منطقه ایش، و از اون طرف هم بالاخره راضی نگه داشتن بعضی از طرفداران تندرو خود ایشون در داخل کشور. اون چیزی که زد و نقیض هست اینه که آقای ترامپ از یک طرف حرف از عدم دخالت ایالات متحده در مسائل بین‌المللی میزنه و میگه اول آمریکا نباید پول آمریکا رو خرج درگیری هایی بکنیم که به ما ربطی نداره، ولی از اون طرف هم در بعضی موارد به خصوص مثلا در زمینه ایران صحبت از یاغیگری ایران میکنه و اینکه ایالات متحده به این پاسخ خواهد داد. یه مقدار این زد و نقیضه، یعنی این دکترین سیاست خارجی آقای ترامپ دکترین خاصی نیست و مشخص نیست هنوز. اما این نکته رو باید در نظر داشت که از سفر سال پیش آقای ترامپ عربستان سعودی و دیدارش با دو تا رهبر بزرگ عرب، یعنی پادشاه عربستان و رئیس جمهور مصر، چهل و چند تقریبا 50 کشور دیگه مسلمان به عربی، آقای ترامپ بر این باور هست که با رهبریت و محوریت عربستان سعودی و مصر، کشورهای محافظه‌کار عربستان سنی، بتوانند جلوی ایران بایستند. اما از اون طرف هم بالاخره معادلات منطقه معادلات ساده نیستن. از اون طرف همین ایرانی که آقای ترامپ میخواد جلوش بایسته بالاخره از اون طرف مخالف داعشه، یعنی تضعیف ایران به نحوی میتونه تقویت داعش باشه. از اون طرف رژیمی که آقای ترامپ امروز به عنوان یک رژیم جنایتکار نامید، رژیم آقای بشار اسد رو تحت حمایت کامل و جامع روسهایی به حساب میاد که آقای ترامپ با همون دولت روسیه و پوتین رابطه نزدیکی داره. یعنی میبینید که معادلات خطی و معادلات تک مجهوله نیستن، اینها معادلات بسیار پیچیده منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.
آقای آرامش، به عنوان سوال آخر راجع به توافق وین و برنامه جامعه اقدام مشترک موسوم به برجام، آقای ترامپ بار دیگر این توافق را بدترین توافق آمریکا دونسته و گفتش که این توافق مایه شرمساری آمریکاست. چی آیا فکر میکنید که آقای ترامپ این توافق رو یک طرفه لغو کنه یا همچنان به اون پایبند بمونه؟
ببینید، توافق برجام مثل هر توافق دیگه توافق بی‌نقصی نیست. هیچ وقت دو نفر نمیان سر میز مذاکره معاهده به قول معروف طولانی مدت بخوام بگیرن و یک طرف از سر میز سیر پاشه یک طرف گشنه. اینطور نمیشه. هر دو طرف یه چیزی رو دادن یه چیزی رو گرفتن. در مجموع در کل برجام بهش نمره قبولی میشه داد. ایران هم تا حالا برجام رو تا حد زیادی رعایت کرده، به خصوص سر به اون چیزی که در نسل خود برجام هست در مورد مسائل هسته‌ای رعایت کرده، هرچند که میشه بهش شدیداً انتقاد کرد برای آزمایش موشک‌های بالستیک و غیر و ذالک. اما اینکه آقای ترامپ بیاد این رو بخواد به صورت وحده و تنها و تک نقض بکنه و از برجام بکشه بیرون، سوال این خواهد بود که چه منفعتی از این خواهد بود؟ آیا کشورهای اتحادیه اروپا، اعضای دیگه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان و کشورهای دیگه، قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، آیا اونها هم باز خواهند آمد و فشارهای اقتصادی به ایران خواهند گذاشت و از ایالات متحده به رهبری آقای ترامپ پیروی خواهند کرد یا خیر؟ و جواب احتمال خیلی زیاد خیر هست. و اگر آقای ترامپ بیاد یک جانبه بخواد برجام رو لغو بکنه، من بعید میدونم که اون اعتبار به نورملعی رو داشته باشه که حتی متحدین ایالات متحده بخوان از ایشون پیروی بکنن.
آرش آرامش تحلیلگر مسائل امنیتی در آمریکا بود و ارزیابی داشت به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در ایران، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در دهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران که روز یکشنبه برگزار شد، خبر آن و روز سه‌شنبه در رسانه‌ها منعکس پیدا کرد، گفت که 8 فقره کیفرخواست در خصوص جرائم امنیتی صادر شده که یکی از آنها کیفرخواستی علیه مدیر مرکز موسوم به مطالعات ایران و عرب است. همکارم جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با علیرضا نوری‌زاده رئیس این مرکز از او پرسیده که جزئیات این کیفرخواست چه چیزهایی بوده است. علیرضا نوری‌زاده در لندن.
به هیچ وجه، منم واقعا برام شگفتی آوره، البته مصادره منزل من، دفتر من، زندگی من، اینا چیز تازه نیست، بیش از 25-30 سال این کارا انجام شده، ولی الان 5 سال بعد از شروع کردن ایران فردا، 37 سال بعد از فعالیت‌های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی الان کیفرخواست صادر کردن، این فقط میتونه نشانه بدی باشه نسبت به روزنامه‌نگاران و فعالان رادیو تلویزیونی که در خارج از کشورن. قبلا ما یه فهرستی داشتیم از شماری از اهالی رسانه که ممنوع المعامله شده بودن، بخشی در بی بی سی بودن، در رادیو فردا بودن، در تلویزیون ایران فردا بودن و در صدای آمریکا و جاهای دیگه. ولی الان علیه یک نفر کیفرخواست صادر کردن به نظر من از یک نظر بسیار میتونه نگران کننده باشه، که احتمالاً این نوک کوه یخ و این مقدمه است برای یک سری کیفرخواستای از این نوع. و نکته دوم این است که نظام بسیار احساس ضعف میکنه، یعنی میخواد با این نوع زهرچشم کشیدنها مردم رو سکوت واداره. مثلا مواردی بوده که افرادی از کسانی که در رسانه‌های خارج از کشور کار میکردن با سفر به ایران به دام افتادن یا خانواده‌شون مورد تهدید قرار گرفتن و اینا کنار کشیدن و دست از کارشون برداشتن.
آقای نوری‌زاده، این کیفرخواست که قاعدتاً به شما ابلاغ نشده؟
به هیچ وجه. من در واقع متهم غائب هستم. هر حکمی هم صادر بشه غیابی خواهد، ولی اگر به من برسه مسلم بابتش جواب خواهم داشت. بسیار علاقمند خواهم بود که حال که خودم نمیتونم، حداقل یک وکیلی داشته باشم که در دادگستری ایران که به هیچ وجه به عدالتش اعتقاد ندارم بتونه حرفای رو در پاسخ اتهامات اونا بزنه.
در این خبری که در رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر شده، بدون نام بردن از شما، از رئیس یک مرکز مطالعات صحبت می‌کنه. این مرکز چیه؟
مرکز مطالعات ایران و عرب، جایی که من مدیریتشو به عهده دارم، یه مرکز 33 ساله است. مربوط به حالا نیست. 33 سال پیش این مرکز توسط زنده‌یاد جعفر رائد برپا شد و من معاونشون بودم، بعدم که به مدیریت اینجا انتخاب شدم. اینجا نشریاتی مثل روزگار نو رو منتشر می‌کرد. یه نشریه عربی داریم به نام الموجز درباره ایران و الان بخشی از کارهای ما مربوط میشه، کارهای تحقیقاتی راجع به ایران، و با رسانه‌های جهان در ارتباط هستیم. با مراکز مطالعات کنفرانس‌هایی داریم در زمینه ایران و ما در کنفرانس‌های مشترک شرکت می‌کنیم. کارهای ما تماماً جنبه آکادمیک و تحقیقاتی داره.
خب طبیعتاً برای شنوندگان ما این پرسش هم پیش میاد که این مراکزی که شما ذکر کردید، اینا یک شرکت‌های خصوصی هستند؟ یعنی هزینه‌هاشو از درآمد خودشون تأمین می‌کنن؟
بله، کاملا ما خصوصی خصوصی هستیم. یعنی هم مرکز مطالعات ایران و عرب و هم تلویزیون ایران فردا سرمایه گذارانی داره که این سرمایه گذاران هویتشون از نظر قانون در این کشور مشخصه. نه کار غیر قانونی کردیم، نه وابسته به دولتی بودیم. بنابراین کاملا مشخصه که خود رژیم جمهوری اسلامی با یک تحقیق کوچک در مورد شرکت ها میتونه پیدا بکنه چه کسانی هستن. بنابراین نمیتونن حتی اتهام بزنن که مثلا ما، چون اگر ما رو ارگانی از یک دولت یا یک تشکیلات دولتی میدونستن به هیچ وجه چنین کاری نمیکردن، چون اون دیگه برمیگرده به ارتباط روابط کشورها با هم دیگه. ولی چون ما رو خصوصی میدونن و فکر میکنن میتونن ما رو ارعاب بکنن و احتمالاً ما ضعیفیم و در برابر حمله اونها عقب مینشینیم، دست به چنین کاری میزنن.
نمیتونین حدس بزنین چه مطالبی منتشر کرده این مرکز که کیفرخواست علیه شما به عنوان رئیس این مرکز صادر میشه؟
من تصور میکنم چون من مدیر عامل شرکت میدیا لیبرتی هستم که تلویزیون ایران فردا رو منتشر میکنه، به احتمال بسیار زیاد روی مسئله تلویزیون اینا این کیفرخواست رو صادر کردن بدون اینکه متوجه باشن این دو شرکته. درسته من مدیر عامل هر دو هستم، ولی دو شرکت کاملا متفاوت از هم هست. مرکز مطالعات ایران عرب یه مرکز پژوهشی دانشگاهی آکادمیکه و کارهای تحقیقاتی میکنه. تلویزیون ایران فردا یک شبکه تلویزیونی 24 ساعته ماهواره است. دو چیز متفاوت، ولی برداشت من اینه والله این همه مرکز مطالعات در جهان هست، جمهوری اسلامی علیه هیچ کدوم سال کیفرخواست صادر نکرده.
چه تأثیری و چه ضمانت اجرایی اصولا یک چنین کیفرخواست هایی داره بر کار رسانه های خارج از کشور و روزنامه‌نگاران خارج از کشور؟
ببینید، برای من، شما و دوستانی که به هر حال دیر سالی است در این کار هستین تأثیری نداره، ولی برای جوان‌ترا حتما داره، نگرانشون میکنه. کسانی که تازه به این حرفه اومدن، فرزندان ما، نسل بعدی روزنامه نگاران احساس نگرانی خواهند کرد و رژیم روی این مسئله سرمایه گذاری کرده. منو که به سکوت نمیتونن وادار بکنن، ولی میتونه فرزندان ما رو، نسل جوانتر رو تحت تاثیر قرار بده.
علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن بود و در گفتگو با همکارم جواد کوروشی درباره کیفرخواست جدید دادستانی تهران علیه او صحبت می‌کرد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی تا ثانیه‌های دیگر گفتگوی ورزشی تقدیم شما خواهد شد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
اما در ادامه مسابقات ورزشی و هنرهای رزمی داخل سالن در ترکمنستان، تیم ایران با 26 مدال مختلف پس از ترکمنستان در مقام دوم رده‌بندی مدال‌ها قرار داره و همکارم مهدی رستم‌پور در استودیو با ماست تا مروری به این بازی‌ها داشته باشیم. از جمله خبرهای آخرین خبرها مربوط به باشگاه استقلال تهران. مهدی، خوش اومدی به این مجله خبری. با بازی‌های داخل سالن ترکمنستان شروع کنیم. در حال ایران دومه که اصلا خبری از ژاپن و چین هم در رده‌های پایین هست. این مسابقه اصلا کیفیتش چطور هست؟
درود رضا جان، همچنین شنوندگان محترم. همونطور که اشاره کردی رقابت ها به نحوی برگزار میشه که ما هنوز در جدول رده‌بندی مدال ها ژاپن رو نمیبینیم و ترکمنستان در حالی با بیش از 40 مدال طلا تو همین شروع رقابت ها صدر نشینه که در بازی های آسیایی 2014 در اینچون ترکمنستان حتی یک نشان طلا هم نتونست به دست بیاره. خب چطور میشه که اونجا یک طلا هم نگرفته، اینجا بیش از 40 طلا گرفته؟ این نشون میده که در واقع سطح و کیفیت مسابقات بیانگر وضعیت واقعی ورزش آسیا نیست، ولی ایران به شدت مسابقات رو جدی گرفته به اندازه ترکمنستان.
چرا؟
کاروان پرتعدادی فرستادن تحت عنوان کاروان شهید حجاجی. تمام مسئولین عالی رتبه ورزش ایران رفتن اونجا و بعد از هر مدالم به هر حال تبلیغات میشه، روش صحبت میشه. الان مثلا در خبرگزاری ها دیدیم که تکواندوکاری که طلا گرفته گفته که من تقدیم میکنم به مقام رهبری و روی مدال ها و موفقیت ها این تبلیغات صورت میگیره. البته تلاش ورزشکاران ایرانی در خور توجه، نتایج خوبی هم در واقع به دست آوردن، ولی مهم اینه که ما بدونیم کیفیت و سطح رقابت ها به چه صورتی هستش که برآورد دقیق داشته باشیم. تصور نکنیم که این رقابت ها مثل بازی های کشورهای اسلامی در باکو، رضا، اونجا هم خیلی اهمیت مسابقات در واقع دربارش اغراق شد، ولی به هر حال
سطح اون به نظر می اومد که کمی بالاتر باشه. باز مثلا در رشته تکواندو قهرمانان خود آذربایجان بودن، به کشتی خود آذربایجانی ها بودن که عناوین جهانی دارن. مثلا من صحبت شما رو اینجا قطع می کنم، همین پیرو به اشاره‌ای که کردی، تیم کره جنوبی الان رتبه 12ام داره از نظر مدال، یعنی فقط 2 مدال طلا گرفته.
همینطوره. بچه‌هایی که میشه گفت در واقع نتیجه کارشون فوق‌العاده جالب توجه، مثلا در 60 متر دو و میدانی تفتیان طلا گرفته، قاسمی سوم شده، خیلی خوبه. یا دخترانی که مدال آوردند هم در تکواندو هم در کشتی زنان، کشتی با کمربند، یا ورزشکارانی که در رشته مویتای شرکت کردن. این دسته از ورزشکاران که رشته هاشون در این مسابقات فقط برگزار میشه، در رقابت های المپیک مثلا نیستش، اینا رو میشه گفت که کارنامه جالب توجهی به جا گذاشتن.
یک دقیقه و نیم وقت داریم مهدی، نگاهی هم داشته باشیم به باشگاه پرطرفدار استقلال تهران. دیشب تو برنامه 90 تمام دستاندرکاران این باشگاه اومدن و همه همدیگر متهم کردن و نکته جالب این بود که علی فتح‌الله‌زاده مدیر عامل سابق به این نتیجه رسید که همه اینا باید برکنار بشن.
خب رضا جان، اون چه که دیشب در واقع در این برنامه مردم دیدن نمایشی از متاسفانه فریبکاری و بعضن دروغگویی بود، چون خود افراد مجموعه داشتن همدیگر رو افشا میکردن و میگفتن که اونجا شما دروغ گفتی، مسئله اینطور بود، افرادی از داخل یک تیم در حالی که فردا اونا بازی دارن، و این خیلی بد بود، خیلی باعث ناراحتی هواداران استقلال شده و اونا خیلی ناراحتن. و جالبه که وزیر ورزش در اوج بحران باشگاهی که زیر نظر مستقیم او اداره میشه رفته ترکمنستان، در حالی که رئیس کمیته ملی المپیک آقای هاشمی اونجا بود. دلیلی نداشت آقای سلطانی فربره، بهتر بود میموند و افرادی که خودش منصوب کرده و این دسته گل رو در واقع به قول هوادارا به آب دادن، این مسئله رو رسیدگی میکرد. ولی متاسفانه این بحران الان به طرز عجیب و بی‌سابقه گریبان تیم پرطرفدار استقلال تاج سابق رو گرفته
و این بحران در حالی است که فردا تیم استقلال روز چهارشنبه ساعت 20 به وقت تهران در ورزشگاه آزادی میزبان تیم زباهن اصفهان هست و فردا در واقع هفته هفتم شروع میشه. مهدی، با این گفتگو ممنون. شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. مجله بعدی ما، مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود و خدا نگهدار.